درس خارج اصول جلسه سر 24 سه شنبه 31 اردیبهشت 92.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وسيما بقية الله بالعراضين الراهن وفداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. خب نتیجه اون بحث این شد که در این قسمت که تعدی به سنت معصومیه و یه نبویه صلی الله علیه و آله و سلم در اونجایی که مقطوع نباشه که وجهی نداره، چون خبرها با هم متساوی هن. روایتی از امام صادق علیه السلام هست، مطلبی میگه، روایتی از خود ایشون یا امام دیگری سلام الله علیهم نقل شده که خلاف اونه. خب اینا الان حد واحد در معنا نداره بگیم که خلاف سنت معصومیه هست، همطور که این خلاف اونه اونم خلاف اینه. و اما اگر اون سنت مرویه یه از اونا مقطوعه باشه و حالا یه روایت غیر مقطوعه ای مزنونه ای که معتبر است بر خلاف اونه، اینجا البته خب ادهی من هم مرحوم آقای خوری قدس سر رو این رو هم ملحق به سنت نبویه میدونن. و همطور که سنت نبویه مقطوعه اگر روایتی مخالف او بود حجت نمیدانن، در این صورت هم همینطور میفرمان که حجت نیست، ذاتن این حجت نیستش، ولو اینکه او مقطوع السند فقط مقطوع الدلالت و الجهه هم نباشه، اما در این حال این مخالف سنت قطعیه میشه و حجت نیست. اینو گفتیم محل تأمله و مگر به اون بیاناتی که اون آقایون داشتن که اون بیانات قریب هست اما جوری نیست که افاده اطمینان بکنه یا موجب قطع ما بشه. البته به اندازه اینکه کسی احتیاط در موقع استنباط داشته باشه در این موارد خوب خوبه در این موارد، اما بله نه اطلاقات ادله که داریم ما به این میخواییم تحقیق بکنیم.
مثلا سادگیه یا سایر معصومین هست اون به واحدی مخالفش اون وضعایش گفتن ساده شد اون حجت نیست، اینا احتمالات قریبی هستن،
نه شک نکنیم ببینید سیره و قلعه هست اطلاقات هم که اون به اون نهدی که فرمودن، یعنی ما در بین اخبار واحد یعنی عدله و خبر واحد یک خبر واحدی که مجتمع همه خصوصیات محتمله در روایات باشه داریم و اون روایت اطلاق داره که میگه خبر ثقه مثلا حجته، خب اطلاق داره او. ما برای دست رفعیت از او باید مقید پیدا بکنیم. این بیانات ما رو این و این روایات و این بیانات که هست نسبت به سنت نبویه صلی الله علیه وسلم چرا، اما تعدی از او این مشکله، مگر که خود سنت رو در این روایات اهم بگیره. کلمه این شبه مفهومیه است و بعید نیست گفته بشه سنت انصراف داره به همون سنت نبویه صلی الله علیه و آله و سلم.
اطلاق حجیت رو ارشادی نمیگیرید؟
بله نه به خدمت شما عرض شد که همونطور که در محل خودش گفته شده مرحوم شیخ استادم قدس سر رو بارها در درس شد میفرمود، اگر مضمون خبری با سیره عقلا متحد بود اینجور نیست که بگیم حتما ارشاد به اوست و متحدد به همون حد است، بلکه شاره گاهی اوسعه از ما اندل عقلا چیز رو بخواد جعل کنه، گاهی عظیم گاهی مساوی. خب در اون مورد ممکنه اوسعه بخواد ورده بکنه از اونجا که اندل عقلا هستش. البته این موارد است که باید جوری باشه که اجتناب با ما اندل عقلا موجب انصراف نشه یا موجب اجمال و عدم احراز ظهور نشود، ولی اینجوریست که هر جا مصیره اقلاییه داشتیم بگیم که متحدده به همون حد میشه. این بحثاش تو بحث حجت خبر واحد اونجا بیان شد که تر. عرض کردیم که در حواشی مباحث الاصول هم هست که گاهی یه مطلب پیش عقلا نیست و عقلا مستبعد میشمارن اون رو، این موارد موجب انصراف میشه. یه موارد پیششون نیست ولی مستبعد نمیشمارن که یه حاکمی یه مقننی اونطور قرار بدهد، چون که ما قرار ندادیم تو احتیاج نداشت. اینجا یأخذون به اصلاح کلام اون مقنن. و اما مقام است، گفتیم در دو مقام دیگه. مقام ثانی اینه که آیا موافقت با سنت مانند موافقت با کتاب مرجح هست یا نه. مقام اول مربوط بود به ممیزیتش، مقام ثانی مربوط به مرجحیتش. فقط یقال که یکی از مرجحات موافقت سنت است. مرحوم سید قدس سره در کتاب و تعارضشون صریحاً یکی از مرجحات رو که تعدید کردن و فهرست کردن و نام بردن موافقت با سنت است. به همون شکلی که در موافقت کتاب داشتیم، یعنی اگر دو تا روایت داریم که یکی از اونها موافق کتابه و یکی مخالف کتابه، به نحوی که مخالف با سنت است، به نحوی که سنت رو داره تخصیص میدانه. مثلا فرض کنید، حالا قدر مفیقنش رو عرض میکنیم، فرض کنید سنت نبویه ای داریم صلی الله علیه وسلم، یه روایت وارد شده که داره اون سنت نبویه رو تخصیص میزنه، ولی این روایت که مخصص سنت نبویه است معارض داره، مثل مورد کتاب یه معارض. مثلا فرض نه النبی صلی الله علیه و آله مثلا عن بیع الغرر، خب این از پیامبر دیگه، نه النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر. یه روایتی در مورد یک بیع غرری وارد شده که لا بأس به، یه روایت دیگه وارد شده که همون مورد هم گفتیه بأس. حالا اینجا تعارض میکنن این دو روایت، که یکی میگه این بیع غرری خاص لا بأس بهی، اون میگه این به غرضی خاص یه بحثه. خب اینجا اگر کتاب بود چه میکردیم؟ در اینجا میگفتیم اون که موافق کتابه که میگه هر کدوم موافق کتاب بحث میکنیم دیگری بره کنار. اینجا هم پیغمبر فرمود نه نبیان به اون روایت که میگه فیه بحثون موافق با قول پیامبره، اونی که میخواد تخصیص بزنه مخالف قول پیامبر میشه، بره کنار. اگرچه اگر اون دیگری نبود، اونی که مخالف هست حجت بود و تخصیص میزد و میگفتیم بیع غرری باطل است الا در اینجا، الا در این مورد، اما الان که معارض داره اینجور. بنابراین وزان سنت وزان کتاب است، همونطور که اون مرجحه موافقت با اون مرجحه و مخالفت با اون باعث میشه کنار بره، اینجا همونطوره. خب دلیل بر این مدعا چیه؟ برای این مدعا هم به وجوهی تمسک شد. وجه اول مقبوله عمر ابن حنظله، که در مقبوله عمر ابن حنظله بعد از این که ارجاع شده به این که موافقت اون که مجمعون علیه عقص کن دیگری رو کنار بگذار و اگر یکی مشهور بود رو عرض کن غیر مشهور رو کنار بگذار، قلتو فا امکان الخبران و انکما یا انکم بعضا به نسخه یکی از نسخه تحضیب مشهورین قد رواهم از ثقات و انکم، اینجا باید چکار کرد؟ قال ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه و خالف العامه و یعخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه و وافق العامه. خب اینجا میبینید که حضرت سلام الله علیه حسب این نقل موافقت با کتاب رو مرجح قرار داده. و ما خب استدلال به این روایت شریف مبنی بر اینه که ما بخواهم بگیم خود سنت چه موافقت با سنت مرجحه، برای اینکه این وابی که اینجا هست واب جمع نباشه، اگر واو جمع باشه مدلولش این میشه ما وافق حکم و حکم الکتاب و سنت و خالف العامه، اون خبری که این سه ویژگی رو داشته باشه، موافق کتاب باشه، علاوه بر اینکه موافق کتابه موافق سنت هم باشه، علاوه بر اون مخالف عامه هم باشه. بنابراین این سه منظمن رو مرجع قرار داده، نه کل واحد من هما علاهده و مستقله. خب اگر ما بگیم که این روایت ظاهر در باب جمعه، یا بگیم مجمل ما سردر نمیاریم مرددیم، خب قهران استدلال این روایت عقیم میشه. اما اگر استظهار کردیم به این که ولو به قرینه سایر روایات که هر کدوم از اینا در سایر روایات کتابش در سایر روایات به تنهایی و مستقلن مرجع قرار داده شده، مخالفت عامه در غیر واحدی از روایات 9 تا 12 که حالا قبلا خوندیم و بندنم میاد انشاءالله اونا مستقلن قرار داده شده، ولو سنت دیگه ما جایی دیگه نداریم در این روایات، اما به قرینه این که کتابش مستقل قرار داده شده در جاهای دیگه مرجع، و مخالفت عامه در جای دیگه مستقلن مرجع قرار داده شده، دیگه معنا نداره که اونا رو ضم بکنیم به سنت، خودش تنهایی کفایت میکرد. این اون روایات حداقل قرینه میشن بر این که این وا به معنای اوه در اینجا، یعنی ما وافق حکم الکتاب او سنه او خالف العامه، که گای واب به معنی او میان. اینجا البته به نفسهی واب ظهور در جمع داره، لو خلیه و نفسه واب ظهور در جمع داره، اما اینجا به قرینه اون روایات عدیده ای که کتاب رو مستقلن مرجع قرار داده و روایات عدیده ای که مخالفت عامه رو مستقلن مرجع قرار داده، اونها قرینه میشه که این واب در اینجا و این شعت قلته جمع بین این روایت و اون روایات عرفاً اقتضا میکنه که جمع بین اینا، که اینو حمله بچه بکنیم، و این شعت قلته ایزن که اینا ظهور داره در این که معن مرجه هن، اونا نستن در این که هر کدوم از اینا به تنهایی مرجهه، به اون نست دست از این ظهور بر میداریم و هم میکنیم بر این که به معنای او هست. و اما اشکالات دیگری که در استدلال به این موصل به این مقبوله بود که اینها مرجهات مقام قضاه و مقام استنباط ربطی نداره، اونا رو دیگه تفصیلا بیان کردیم و جواب دادیم که بله، ولو این که در صدر روایت مرجعات باب قضا داره ذکر میشه و مرجعات قضات داره ذکر میشه، نه، اما بعد از اینکه این قضات در اون مرجعات علی‌السبیه بودن، امام علیه السلام فرمودن حالا به مدرک اونا و حدیثایی که اون قاضی و اون قاضی بهش استناد کرده مراجعه کن. بعد که فرمودن به اون مدرک ها مراجعه بکن، پس بنابراین دیگه این مرجعاتی که داره ذکر می شود مرجعات مستند اونها و خبر اونها. بعضی ها به همین مقدار بسنده کردن، گفتم خیلی خوب اینا مرجعات روایات دیگه داره ذکر می شود، اما این مقدار بیان کفایت نمی کنه. همونطور که آقای آخوند رضوان الله علیه و عده فرمودن این کفایت نمی کنه، چون باز در حوزه قضا است، که در حوزه قضا و دعاوی باید بالاخره فصل خصومت بشه. در اونجا می فرماید اگه دوتا قاضی ها متساوی بودن از نظر صفات، خب قول اونا دیگه معتبر نیست، قضای اونا معتبر نیست، شما برید سراغ مدارکشون. اما در کجا؟ در همون باب قضا که میخواد فصل خصومت داده بشه و مدرکی که دارای این خصوصیاته بر مدرکی که این خصوصیات نداره مقدم بدارید، حکم واقعه رو طبق اون روایت فیصله بدهید. الفاظ کار به مقام استنباط نداره. باید با یه قرینه پیدا کنیم. اونی که ما بهش استناد میکردیم سابقا تعلیل هایی بود که گفتیم در این روایت وارد شده. اون تعلیل ها عمومیت داره، معممه. چون چی فرمود؟ فرمود ما خالف العامه ففیه الرشاد. خب ما خالف العامه ففیه الرشاد یعنی فقط در باب فصل خصومت این مورد خاص فیه الرشاد یا همه جا فیه الرشاد؟ یا به خدمت شما عرض شود که اون تعلیل دیگری که در اون روایت دیگر که فرمود بله فإن الوقوف بله اون مال قبل بود بله حلال بیین حرام و اشباهات رو میدوند که اینو داخل در حلال بیین فرمود. اینا به این وجوه ما رو خواهیم تعدیه بکنیم. ما تا چیزی که هست اگه کسی خیلی بخواد باز وسوسه به خرج بده جای این مسئله هستش. نامون اینه که این تعلیل در مخالفت عامه داره، این تعلیل در مورد شهرت ذکر شد، اما در مورد سنت من تعلیل نه در این روایه. در مورد سنت همچی تعلیل مونده. بنابراین حوزه بیان این مرجحات حوزه چیه؟ حوزه فصل خصومت و قضا. اینا که داره ذکر میشه اولا و به ذات ابتداعا مربوط به مسئله فصل خصومت. دو تای اینا معلل به علتی بود که ما به واسه اون میفهمیم که برای در باب استنباط هم میتونیم ازش استفاده بکنیم، اما سنت که ذکر نشده که این تعلیم معلل به این علت نشده که همطور که کتاب هم معلل به این علت اینجا نشده. اگه روایات دیگه نبود ما نمیتونستیم تعدی بکنیم. بنابراین استدلال به این روایت شریفه خالی از تأمل نیست. در این حال به خاطر همین جهت که نسبت به سنت و کتابش معلل به علت نیست، بله نسبت به شهرتش معلل به علت، نسبت به مخالفت عامه معلل به علت، به خاطر اون علت تعدی میکنه. اون دو تا دیگه که معلل به علت نیست، مطمئن نسبت به کتابش روایات دیگه داریم مستقلن که دلالت کرد که مرجعه، خب نأخذه به اون روایات. نسبت به سنت کدوم روایات دیگه داریم؟ بنابراین اگه استدلالای دیگه نباشه و ما بخوایم از راه مقبوله اثبات کنیم این مسئله رو مشکل میشه. و من هنا میبینید که کم اصولی سنت را در فهرست مرجعات به نحوه مستقل ذکر کرده. اینو مستقلن ذکر کردم. بعضی نادرن مثل مرحوم سید قدس سره یا بعضی دیگری ذکر میدن. لعل از سرش همینه که تنها مدرکی که یعنی مدرک حالا جلیب دیگه بی اگر بود میتونستیم بهش توسط کنیم همین مقبول است، این مقبول هم این مشکل رو داره.
مراجع
احادیث قضایی
که میشه؟
بله مراجع احادیث قضایی میشه. اونم حالا اگر کسی بیاد بگه مخاطب باب قضا رو بگه بعد تعامل جدیدی ایجاد میشه. ما به واسطه اون روایات اومدیم این واو به معنی او گرفتیم. اگه گفتیم نه این روایت مال باب قضا، اونا مال باب استنباط، اون چه قدری برای میشه؟ تو باب قضا باید هر سه‌تاشو ملاحظه کنیم. معلل هم که نیست. امام در باب قضا علیه السلام بر ذبه نفر بوده چی؟ باید هم اونی بگیر که موافق کتاب، موافق سنت، مخالف عام. تو این باب فرمیده ما نمیتونیم به واسطه و این حوزه حوزه قضاه، ما به واسطه روایاتی که مستقلن کتاب رو در حوزه استنباط یا مخالفت عامه رو در حوزه استنباط مستقلن مرجع قرار داده به واسطه اون اینجا رفعیت از ظهور باب در جمع بکنیم. نمیتونیم چون دو حوزه است دیگه. و احتمال فرق میدیم بین البابه. بنابراین وقتی ما به واسه اون روایت میتونیم که مفروض بگیریم که این اینجا مربوط به چیه؟ به باب استنباطه، به درعیت بکنیم از این ظهور ما، از این جهت استدلال به مقبوله و این چیز مخالفت یعنی وزان سنت را، وزان کتاب قرار بدیم در مرجحیت فی غایت الاشکالت اگه از مقبوله بخواهیم استفاده بکنیم. این راه اول که مواجهه با اشکال. راه دوم
در استنباط ادله خاص برای ما،
بله همون روایات ما رو با به استنباط نه، چون در باب خصوص، در باب قضا فصل خصومت باید بشه به براءت و اینا که نمیتونیم منتهی بشیم، درست؟ اونجا دعواست، اون یه ادعا داره اون منکره، اونجا باید فصل خصومت. اما در باب اجتهاد خیلی خوب، حالا دو تا روایت تعارض کردن، تضاد کردن، خب ما را بنبست نیست برای ما، میریم سراغ اصول عملیه. اینه که اختلاف داره این دو باب با هم دیگه، ضوابط اونجا به درد اونجا نمیخوره. راه دوم و دلیل دوم برای اینکه سنت هم موافقت سنت مرجح باشه، همون روایات داله بر مرجحیت کتابه. به دو بیان، یک همون بیان مستنبت العله که مرحوم شهید صدر در بحث قبل داشت، و اون اینه که ما به واسطه تأمل به دست بیاریم علت این که کتاب را شعار مرجح قرار داده در باب استنباط چیه؟ اگر به دست آوردیم که اونجا بیان شد که علت مرجع قرار دادن قطعیت و صدور بودنشه، این که قطعی و صدوره، اگر علت اینم، خب بنابراین میتونیم به سنت نبویه ایم که صلی اللہ علیه وسلم که قطعی و صدوره تمثل کنیم، اون همون حیثیت رو دارد. این یه بیان بود که این بیان خب اونجا اشکال کرد، قهرن اینجا هم اشکال میشه. بیان دوم اینه که بگیم استظهار میشه از روایاتی که میفرماید موافقت کتاب مرجحه، استظهار میشه که ذکر کتاب از باب این که اون منبعیست، بل اجلا و اتم منبعیست از منابع اسلامیه، از این باب دور شد. به ما انه و مستاقون لذالک ذکر شده، بنابراین اگر از این باب باشه خب باز سنت نبوی هم همینجوره. این راه، راهیست که مرحوم رشید محقق حکیم دامز الله اینجور که انه استنباط فرموده است که به لحاظ قرب، البته این مطلب رو ایشون نسبت یه جای دیگه فرموده، ما میخوام از اونجا استفاده سو استفاده بکنیم، ایشون برای تعدی از سنت نبویه به سنت معصومیه صلوات الله علیه فرموده، برای اون فرمونده، اونجا فرمونده که لا ید و تعمیم و حول سنت الائمه علیه السلام به لحاظ کون منشأ ترجیح بالکتاب و سنت هو مرجعیت و مال الامه، چون کتاب و سنت مرجع امته، اینو مرجع قرار دوشون، خب اقوال معصومین هم همینجا حالا ما این حرف رو ایشون در اینجا نزده برای استدلال به اینکه ما سنت را ایشون برای سنت توسط کرده به مقبوله، بعد تعدی خواسته بکنه به ائمه اینجوری مثلا فرمود. حالا ما بخواییم نه از روایات داله و اینکه کتاب مرجح تعدی کنیم به سنت، این مقبوله رو که اشکال کرد نمیجوری بریم بکنیم همین راه رو اونجا پیاده بکنیم، بگیم چرا کتاب رو مرجح قرار بدن عرفاً، نه اینکه برهان مستنبط الاله بیان سبب تحسینی که گفتیم بیان بکنیم، نه این عرفاً وقتی میگه آقا کتاب خدا میگه کتاب مرجع امت منبع اصیل اسلام به خاطر خب سنت پیامبر هم اینجوری فلکم فی رسول الله صلی الله علیه و سلم اسوه حسنه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این هم عرض میکنه همون اشکال قبلی رو که عرض میکردیم حالا وجود داره که این احتمال بعیدی نیست، حالا احتماله نه ظهوره نه یه امر مطمئنون به یا مخصوعون به، ممکن هست که نه خصوصیت و ویژگی داشته باشه کتاب خدا، که میگفتیم کتاب خدا چیه؟ کتاب خدا اینه که قانون اساسی اسلامه لا یأتیه الباطل، این کتابی که لا یأتیه الباطل این کتاب رو مرجع قرار دادن ازش نمیدونم اقا خصوصیت بکنم بگیم که به خصوص در روایات خود نبنی
سنتی که
سنتی سنت نبوی معمولا جهتش هم قطعیه، یعنی اونجا چون تقیه در اون اثار نبوده بله دلالتش کنه، خب دلالت کتاب هم زنده ممکنه
معارض داره، یعنی تو روایت هست که معارض هست لذا ما نمی کنم احلاس می کنیم که هستم دلالت بشون داریه اگه از باقی مرجع بودن نه از باقی مرجع بودن، کتاب از باقی در اینجا خاص معتبر بود در اینجا خاص به مرجع لذا ما باشیم و مثلا بدون هیچ تعبود خاصی مسلم نیست که سنت
قطعی مرتب. خب این بیان در کتاب هم میاد وقتی که ممکنه اون همین فرض ما احتمال میدیم که کتاب در اثر اون ویژگی که داره قانون اساسی اسلام اصل مطلبه و از طرف خدای متعال ولو طریقیت اینجا نمیخوام بگیم تعبد محضه، اما ممکنه اتقان او و اینکه اون قانون اساسی باید اون ملاحظه بشه در بقیه احکام اون زیربنا، خب اینو مرجع قرار داد مرجع قرار داد
این مثال بزید کرده در مدام از چه مثال بوده ما میگیم اصلا اون یکی هم مثالی اونی که شما میگید نیست، یعنی مسلم المثالی هم نیست که شما بگید چون در مدام از چه مثال بوده،
نه اونا استظهار میکنن که این از بام مثال مرجع الامه ذکر شده میخواد بگه که چی؟ هر کدوم موافق است با مرجع الامه با منابع اصلی اسلام اونو عقد کن، اونی که مخالفه با اون رو رد کن. کسی اینجور میفهمه از این عباره؟
این هم میگه که اصلا جواهد ظاهدش اینه که مرجع الامه خود شده ما میگه صحبهش مشکوکه در مانده سنت قطعی که دو روایت هست که مخالفش با هم که آرز داره
دلیلش که از اون سنت مسلمان رو جیده خود نیست، چرا ببینید چون اگر نه چرا چون به اثر سری اقلایی اون دوتا تعارض بکنن تساقط میکنن سنت سر چشم هم نه نه حالا نباشه، حالا شما اینم نداشتید، شما اگه این مرجعات رو نداشتید چی میگفتید؟
نه بحث ما ترجیح مرجع نیست که اگر از
میدونم
اونا مسلمان رو جیده نیست
همین دیگه، یعنی چیزی که حالا ما اشکال سغربیه اونجوری نمی کنیم، حرف اینه که همون حرف اول به خدمت شما عزارت که ما از این روایاتی که کتاب رو مرجع قرار داده استظهار تأمین به این که منباب مصداقی از مرجع الامه ذکر شده، منباب مصداقی از منبع آموزه های اسلام ده تعالیم اسلام ده، خب ممکنه محتمله فقط نه اینکه یه ظهوری نه رفتیم سهل نو اهل از ذهک یکی گفت یجب و سهل نو اهل از ذهک اون گفت لا یجب همین گرفتاری ما همینه، مراجعه به اهل ذکر کردیم، ولی اهل ذکر با واسطه، البته مراجعه به اهل ذکر کردیم، این با واسطه داره نقل میکنه واجبه یا نه خودمون. خب همه اختلاف میفرمودن دیگه، گاهی به یک راوی یا ها شما غیر قطعی دارید، باشه قطعی هم باشه همینجوره، قطعی هم باشه همینجور، ما الان در این مقام نیستیم که حالا قطعی و غیر قطعی هم، هم فرض داریم میگیم هم مسلمش که قطعی باشه. نه نه به چیه؟ نه میخوایم بگیم سنت، فعلا میگیم سنت کل کتاب مرجح هست، حالا خودش فعلا بعدم بحث میکنیم، حالا قدر متیقلی سنت و قطعی از این روایات کدوم آیه؟
از
میدونم اهل ذکر ولی قول اهل ذکر مرجحه، حالا به چه دلیل نگفتم قول من اهل ذکر مرجح قرار بدم؟ اگه دو تا روایت مخالف با اون بود اهل ذکر مرجحه به اونه، افضل اهل ذکر کجاش دلالت داره بر این که مرجحه مرجحه؟ به خصوص اگه شما قول اهل ذکر رو تعمیم بدید در باب تقلید از مجتهدین هم استدلال کردن به همه فتعلو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، چون اهل ذکر مسلم در این آیه شریفه علمای یهود و نصارا رو شاید بگیره، چون موردش اصلا اینه اهل ذکر ایمان عامیه، بله مصداق اجلا و اتمش معصومین علیهم السلام هستن، ولی این فتعلو اهل ذکر شامل خطاب به شامل مردم یهود و نصارا میشه برای پیامبر. خب بذار اونا بپرسید، مگه توی تورات نبوده؟ مگه توی انجیل نبوده که بشارت به ایشون دادن صفاتشو ذکر کردن؟ برید بپرسید چی بوده تا برای این میگم برای این تطبیق میکنه یا نمیکنه؟ فلزا فرزرو اهل ذکر قدر مسلمش در این آیه غیر معصومه و علمای اونا هستن، چون خطاب به اونا هستن. بله تطبیق به عمم قهرن میشه، یعنی یک عنوان عامیه که مسلم اونا مقصوده، فلذا برای باب تقلیدم لایق بود که بهش استدلال کرد به همین آیه شریفه. خب اینم به خدمت شما عرض شد که راه دوم، که این راه هم مشکل داره، راه سوم برای این همون راهی است که شیخ فرمودن که روایت ایوب بن حره که فرمود هر چی مخالف کتابه و هر چی مخالف سنت، همه چیزا مردودن الی کتاب و سنت، بعد من مخالف کتاب زخرفم، این اطلاق چه مخالف تباینی، چه خدمت شما اون قسم این وجهی، چه اونی که مخالفه معارض داشته باشه چه معارضی نداشته باشه، همه رو میگیم، چه اونی که مخالفه، اگر گفتیم کلمه مخالفت به اثر لغت شامل اخص مطلق هم میشه، خب همه اینا رو میگیر، یه دونه از اینا بالقطع و الیقین از تحت این ایوب بن حره روایت این خارجه، کدومه؟ اون مخصصی که معارض داشته، چون قطع داریم در شریعت مخصصات مخالف کتاب و سنت به طور وافر صادر شده، این خارج، ما بقی لبقا تحت درون، یکیش همون چیه؟ مخالفیست که معارض داره. این هم پس بنابراین ما اگر هیچ روایتی نداشته باشیم اینجا میگیم اون مخالف رو بذار کنار، اما فقط فرقش با قبل اینه که دیگه این اسمش مرجح نمیشه، این میگه زخرفان، یعنی به ذات یه حجت، ولی همون نتیجه که اگه مرجح بود میگرفتیم که بالاخره باید اون روایت روش فتوا ندیم، اون میره کنار، همون نتیجه رو به عنوان ممیز میگیریم نه مرجح. درست؟ خب اینم استدلال قویه، و ما جوابی برای این استدلال نداریم. برای این که شهید تر خود رضا رو در این باب ذکر نکردم، حالا یه جایی به عنوان مناسبتن به مناسبتی یک جا جران یادم هم نیست اونجا کجاست، کلمات ایشون هر ایشون ذکر برمیده این خودش تو باب ایوب ابن حر اطلاق داره، همه این صحبه رو داره میگیره. خب اگر پس بنابراین یک روایتی دو تا روایت داشتیم، یکیش مخالف سنته یکیش موافق سنته، این که مخالف سنته هست مشمول روایته، ولی این راه همونطور که قبلا هم گفتیم توقف داره برای اینکه واژه مخالف اخص مطلق رو بگیره. اما اگه گفتیم واژه مخالف اخص مطلق رو نمیگیره چون تفسیره و این مخالف شمرده نمیشه، این دعواش مبتنی بشه، این به استدلال مبتنی بر اون بحثه که قبلا انجام شده. واجهش واجهش نه واجه مخالف بله، ولی اونی که اینجا با اون اشکالی نداره چون مقابل داره اونجا که تنها باشه بله. صلی الله علیه و سلم.